سلام و روز همیتان بخیر. اینجا رادیو آزادی است. 9 صبح به وقت افغانستان شد. با برنامه این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امور فنی را می رحمت صافی پیش میبرد. در بیشتر این 60 دقیقه برنامه های زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری نشر خواهند شد. اما در آغاز تحولات خبری تا این ساعت. قرار است فریدون سنرلی اوغلو، اما هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان، روز جمعه گزارش ارزیابیش در مورد افغانستان را به شورای امنیت ملل متحد ارائه کند. صدای آمریکا که میگوید پیشنویس این ارزیابی را دریافت کرده نوشته است که فریدون سنرلی اوغلو از حکومت طالبان خواسته که به دختران و زنان حق آموزش و کار بدهد. در این ارزیابی آمده است ادغام رسمی مجدد افغانستان در تمامی سیستم ها و نهادهای بین المللی مستلزم مشارکت و رهبری زنان افغان است. سازمان ملل متحد در ماه مارچ گذشته این دیپلمات معروف ترکیه را موظف کرد تا ارزیابیش را از افغانستان انجام دهد و گزارشش را در این مورد تا 17 نوامبر آماده کند. حکومت طالبان تا اکنون در این مورد تبصره نکرده، اما پیش از این گزارش های ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر را به اساس خوانده بود. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان بار دیگر بر گشایش مکتب‌ها و پوهنتون‌ها برای دختران تاکید کرده و گفته است که اگر این کار شود برای آینده روشن و توسعه خیلی حیاتی است. آقای کرزی در شبکه ایکس توییتر سابق خود نوشته که دیروز در دیدار با دیمیتری ژرنوف سفیر روسیه در کابل این را گفته است. پیش از این نیز به شمول آقای کرزی سیاستمداران مختلف و سازمان‌های بین‌المللی از حکومت طالبان خواستند که درهای مکتب‌ها و پوهنتون‌ها را برای دختران و زنان بگشاید. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در 15 اگست سال 2021 حکومت طالبان مکتب‌های دختران بالاتر از صنف ششم را بسته و در دسامبر سال 2022 نیز مانع رفتن دانشجویان دختر به پوهنتون‌ها شد. شورای امنیت سازمان ملل متحد خواهان وقفه بشری در جنگ میان اسرائیل و گروه حماس شده است. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی دانسته می شود. به متن قطعنامه شورای امنیت شام گذشته 12 عضو این شورا رأی مثبت دادند و خواستند تا وقفه بشری در نوار غزه برای چند روز ادامه یابد تا کمک‌های بشری به آنجا رسانده شود. اما ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و روسیه که هر سه عضو دائمی شورای امنیت هستند و حق ویتو دارند، از مسوده‌ای که توسط مالتا پیشنهاد شده بود از دادن رأی خودداری کردند. در مسوده خواسته شده تا گروه حماس تمامی گروگانان را رها کند. اسرائیل میگوید که در حمله 7 اکتبر حماس بر این کشور 1200 تن کشته و حدود 240 تن از سوی حماس گروگان گرفته شدند. در غزه هم شمار تلفات در نتیجه حملات اسرائیل هزاران تن گفته می شود. پاکستان و صندوق بین المللی پول برای آزادسازی 700 میلیون دلار از میان قرضه 3 میلیارد دلاری این صندوق به توافق ابتدایی دست یافتند. IMF صندوق بین المللی پول در ماه جولای امسال در مورد دادن قرضه به پاکستان توافق کرده بود. این صندوق گفته که دو جانب در مذاکرات دیروز در اسلام آباد به توافق ابتدایی آزادسازی 700 میلیون دلار دست یافتند. حکومت پاکستان هم تایید کرده که توافق حاصل شده. اکنون توافقنامه باید از سوی مدیران صندوق بین المللی پول و بورد اجرایی آن تصویب شود تا در اختیار پاکستان قرار گیرد. در حال حاضر پاکستان با تورم شدید پولی روبروست و این سو انتظار می رود انتخابات پارلمانی در آن کشور در ماه فوریه برگزار شود. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا با همتای چینی شی جین پینگ برای بیش از 2 ساعت گفتگو کرده، اما جزئیات اندک از آن نشر شده است. دو رهبر در آسیای کنفرانس همکاری اقتصادی آسیا پاسیفیک اپک با هم دیدار کردند. بایدن و شی حدود 1 سال پیش با هم گفتگو کرده بودند و سپس روابط آمریکا و چین با برخی تنش‌ها امراض شد. دیدار رئیسان جمهور دو کشور در حال صورت می‌گیرد که جهان با بحران‌های شرق میانه و اوکراین روبروست و این سو قرار است انتخابات در تایوان برگزار شود. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز. اینجا رادیو آزادی است. در بیشتر این برنامه مجله فرهنگی رادیو آزادی نشر خواهد شد. اما پیش از آن مجموعه خیلی کوتاه خبری داریم. ولکر تورک رئیس دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید که به خاطر گزارشات در مورد اخراج خودسرانه پناهجویان افغان از پاکستان و بدرفتاری با آنها نگران است. دفتر آقای تورک در بیانیه‌ای که دیروز منتشر کرد به بازداشت‌های خودسرانه، ویران کردن جایدادها، و اخخازی از پناهجویان افغان اشاره کرده. جزئیات بیشتر در این گزارش که جعفر احمدی تهیه کرده است.
در بیانیه دفتر ولکر تورک رئیس حقوق بشر سازمان ملل متحد آمده است با وصف آن که مقامات پاکستان دستور دادند آنان که پی او آر یا کارت‌های اثبات ثبت نام پناهندگان قانونی و کارت شهروندی افغانستان را دارند در حال حاضر تنها به شکل داوطلبانه به کشورشان بازگشت کرده می توانند. این دفتر شکایت‌هایی را دریافت کرده که در برخی مواقع این دستور رعایت نشده. بر اساس بیانیه این کارت‌ها به حمایت کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان UNHCR از سوی حکومت پاکستان صادر شده و دارندگان کارت های POR مهاجران به رسمیت شناخته شده از سوی حکومت هستند. در بیانیه آمده که دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد معلومات دست اول را از افغان های به دست آورده است که از مرز عبور کرده و مدعی شدند که مقامات پاکستان با آنها بدرفتاری کردند. در ادامه به نقل از یکی از افغان هایی که نامش ذکر نشد آمده است که پلیس محلی شب هنگام بر خانه ایشان حمله کرد، پول زیبرات، بز و گوسفند و دیگر اموالشان را با خود برد. این شخص افزوده که پلیس به آنها چند ساعت محدود فرصت داد که اشیای باقی مانده خود را بگیرند و خانه را ترک کنند. در بیانیه به نقل از این افغان گفته شده در حال ترک خانه خود بودند که توسط یک بلدوزر خانه را ویران کردند. او افزوده که با حس درماندگی و با چشمان پر از اشک روستا را ترک کردند. سنم کبیری یکی از مهاجران افغان در پاکستان است و در صحبت با رادیو آزادی وضعیت را نگران کننده توصیف کرد.
پلیس شبانگام در خانه هجوم میبرد، هموطنان قرارداد کردن از خانه هایشان صاحب خانه جواب دادن و در هر قدم چک پوین است، هموطنان ما را پایین میکنن، ویزا نداشته باشی دیپورت میکنن و کسانی که مهاجر کار دارن از سابق اینجا زندگی میکنن یک تعداد را دیپورت کردن اجباری و یک تعداد هم مدت دو ماه مهلت داده تا خاک پاکستان را ترک کنند و به افغانستان بروند. افغانستان بروند چی کار کنند؟ نه مکان بودباش دارند و نه پول و نه غذای کافی، در حالی که در افغانستان فقر بیداد می زند.
برخی از افغانهای مقیم پاکستان با ارسال پیامها به شماره پیامگیر رادیو آزادی هم از وضعیتشان می نالند، مانند این شخص که نامش را نگفته.
چه قانونی اسناد نلری اخول وار دغوشان خو
کسانی که مدرک قانونی ندارند رفتند، اموالشان اینجا ماند ولی لام شد. مهاجرانی که اسناد قانونی هم دارند میترسند و اموالشان را میفروشند. موتر، پنل آفتابی، وسایلشان را نیم قیمت میفروشند و به افغانستان میروند. ما اینجا خیلی مصرف کرده ایم، نمیتوانیم به یک بارگی پاکستان را ترک کنیم. اگر برویم باید اموال خود را به نصف قیمت بفروشیم. ما با سرنوشت ناروشن روبرو هستیم.
به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، سفارت افغانستان تحت کنترل طالبان در اسلام آباد نیز مقامات پاکستان را به ضبط کردن جایداد و پول مهاجران افغان متهم کرده، ادعایی که از سوی پاکستان رد شده. پیش از این منیزه کاکر، وکیل مدافع مهاجران افغان در پاکستان، نیز از چیزی که بدرفتاری با مهاجران افغان توسط پلیس آن کشور خوانده شده ابراز نگرانی کرده. او در صحبت با رادیو آزادی از موارد زیاد زندانی شدن مهاجران افغان و رشوه ستانی پلیس پاکستان خبر داده. گزارش شده که پس از اعلام اخراج صدها هزار مهاجر افغان از پاکستان، بازداشت آنها و بدرفتاری پلیس هم افزایش یافته. حکومت موقت پاکستان سر از اول ماه نوامبر رسما روند اخراج بیش از 1,700,000 مهاجر افغان به گفتش به سند را در چند مرحله آغاز کرد. در بیانیه دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد آمده که بین 15 سپتامبر و 11 نوامبر بیش از 327,000 تن از پاکستان به افغانستان رسیدند. در ادامه گفته شده که بسیاری از آنها از ترس بازداشت آن کشور را ترک کردند. بر اساس گزارش ها بسیاری از آنان که به افغانستان بازگشتند با مشکلات جدی از جمله به سرپناهی روبرو هستند. مقامات حکومت موقت پاکستان از تصمیم اخراج مهاجران به گفته ایشان بی سند دفاع کرده و گفتند که هدفشان تنها مهاجران افغان نیست. جان اچکزای وزیر اطلاعات ایالت بلوچستان پاکستان اخیراً از اخراج تا 80,000 مهاجر افغان از بلوچستان خبر داد و گفت که در گام بعدی مهاجران با سند نیز از پاکستان اخراج خواهند شد.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
اینجا رادیو آزادی، سپاسگزار که تا این دم با ما همراه هستید. حالا هم نگاهی میکنیم با آنچه در شماره از رسانه های جهان در مورد افغانستان نشر شده. خجسته کبیری شماره از روزنامه ها و نشریه ها را مرور کرده است.
روزنامه کانادایی گلوبال نیوز به نقل از یک دیپلمات پیشین این کشور در افغانستان نوشته است که زمان آن فرا رسیده تا آواتا حضور دیپلماتیکش را در افغانستان اثر گیرد. گلوبال نیوز بخشی از مصاحبه عارف لالانی، سفیر پیشین افغانستان در کانادا را منتشر کرده که گفته است کانادا به عنوان کشوری که نیروهایش در افغانستان بیش از 12 سال جنگیدند، به معلومات دست اول از افغانستان دسترسی ندارد. به گفته لالانی، امکان این وجود دارد که ما در افغانستان به گونه مستقیم و بدون اینکه از طالبان حمایت کنیم با افغانها کمک کنیم. روزنامه همچنان به نقل از لالانی نوشته است که میگوید ما باید ظرفیت این را داشته باشیم که برای خود تصمیم بگیریم و دیگران را نیز از چیزی که در افغانستان رخ می‌دهد آگاه بسازیم. با حاکمیت دوباره طالبان در سال 2021 در افغانستان، تا هنوز هیچ کشور در جهان حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است، اما برخی از کشورها از جمله ایران، پاکستان، روسیه، چین و برخی کشورهای دیگر دیپلمات‌های فرستاده شده از سوی طالبان را پذیرفتند. و اما نشریه استرالیایی سیدنی مورنینگ هرالد در گزارش به جام جهانی کرکت پرداخته که همکنون در هند جریان دارد. در گزارش آمده است که معاینات صحی بالای گلین مکسویل، ستاره نامدار تیم استرالیا، نشان داده که او در بازی نیمه نهایی در مقابل آفریقای جنوبی تیمش را همراهی خواهد کرد. گلین مکسویل در بازی مقابل افغانستان با وجود آن که مصدوم شد، توانست 201 رنز بگیرد و تیمش را برنده سازد. پیت کامینز، کاپیتان تیم استرالیا، روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری تایید کرد که پس از معاینات صحی معلوم شد که مکسویل آماده بازی در برابر آفریقای جنوبی است. با نوشته نشریه سیدنی مورنینگ هرالد، اکنون استرالیا برای اولین بار در این مسابقات تیمی خواهد داشت که هر 15 بازیکنش کاملا آماده‌اند. آخرین موفقیت جهانی استرالیا در این رشته ورزشی، قهرمانی در بازی‌های جام جهانی 20 اوره سال 2021 در امارات متحده عربی بود.
سپاس که تا این دم با ما همراه هستید. و حالا گزارش داریم در مورد وضعیت در غزه، این که نظامیان اسرائیل روز گذشته وارد الشفا، بزرگترین شفاخانه در نوار غزه شدند و اتاقهایش را یک به یک جستجو کردند. این عملیات باعث نگرانی در سطح بین المللی شده، زیرا به گزارش خبرگزاری رویترز، هزاران بیجا شده در نتیجه جنگ ها در داخل شفاخانه پناه بردند. بیشتر از جعفر احمدی.
الشفا، بزرگترین شفاخانه در غزه، حالا به هدف اصلی عملیات زمینی نیروهای اسرائیل مبدل شده. به گزارش خبرگزاری رویترز، سربازان اسرائیل چهارشنبه وارد این شفاخانه شدند، جایی که هزاران بیجا شده داخلی پناه بردند. نیروهای اسرائیل اتاقها و طبقه زیرزمینی شفاخانه را جستجو کردند. شاهدان عینی به خبرگزاری رویترز گفتند که نیروهای اسرائیل دنبال اعضای حماس بودند، گروهی که از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی معرفی شده. مقامات اسرائیل گفتند که نیروهای آنها سلاحهای ناشناخته و بخشای وحشتناک را در شفاخانه پیدا کردند. با گفته آنها در داخل شفاخانه هیچ گونه درگیری صورت نگرفته و غیر نظامیان، بیماران و کارکنان شفاخانه با خشونت روبرو نشدند. رویترز به نقل از شاهدان عینی گزارش داده است که در جریان تلاشی شفاخانه یا شفا، تیراندازی های وقفه‌ای صورت گرفته، اما تلفات جانی گزارش نشده. مارتین گریفیتس، هماهنگ کننده امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد، اوچا به روز چهارشنبه بر پایان فوری خشونت ها تاکید کرد و افزود:
اسلحه را خاموش و جنگ را متوقف کنید تا مردم بتوانند به گونه مسئول نقل مکان کنند. این کار را تا زمانی که ممکن است انجام دهید.
بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، که تاکنون از حملات نیروهای کشورش بر غزه دفاع کرده و تقاضاها برای آتش بس را نپذیرفته، به روز چهارشنبه در بیانیه گفت جای در غزه نمانده که نیروهای اسرائیل به آن نرسیده باشند. او افزود اعضای گروه تندرو حماس نمی توانند در جای پنهان شوند و اسرائیل گروگانهای خود را از چنگ آنها نجات می دهد. خبرگزاری فرانس پرس از قبل یک خبرنگار در غزه گزارش داده است که سرباز